ساعت 12 ظهر به وقت ایران شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. سلام شنوندگان محترم، خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا در 24مین روز از بهمن ماه. من فرشته قاضی هستم، در یک ساعت آتی همراه با همکارانم میزبان شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اما بابک غفوری آذر همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. بابک
وقت بخیر. همراهان رادیو فردا، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داده وزارت دفاع این کشور به ناو هواپیمابر USS جرالد فورد و ناوهای همراهش دستور داده به سمت خاورمیانه حرکت کنند. ناو گروه فورد از پیشرفته ترین و بزرگترین ناوهای ضربتی حال حاضر در دنیا محسوب می شود و جنگنده های مستقر بر آن در عملیات بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا مشارکت داشتند. انتظار می رفت این ناو گروه پس از مشارکت در این عملیات برای انجام تعمیرات و نگهداری دوره‌ای به آمریکا بازگردد، اما با دریافت دستور جدید همکنون به سمت خاورمیانه اعزام شده است. آمریکا از چند هفته پیش ناو گروه ضربتی USS ابراهام لینکلن را هم در آب‌های اطراف ایران مستقر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران باید به سرعت با ایالات متحده به توافق برسد و افزود چنین توافقی می تواند طی ماه آینده حاصل شود.
I guess over the next month something like that. Yeah, shouldn't take, I mean it should happen quickly. They should agree very quickly. Yeah.
او در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که تهران باید به سرعت با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد و اگر به توافق نرسد با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت تا هر زمان که لازم بداند با ایران گفتگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد در دیدارش با دونالد ترامپ گفته که نسبت به هر گونه توافق با ایران بدبین است، اما تاکید کرد اگر توافقی حاصل شود باید فراتر از برنامه هسته‌ای باشد. او لحظاتی پیش از ترک واشنگتن گفت چنین توافقی باید موضوع موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه را نیز در بر بگیرد، مسائلی که به گفته او برای اسرائیل اهمیت حیاتی دارد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران نوشت اکنون ممکن است افراد تنها به دلیل شرکت در اعتراضات با مجازات اعدام روبرو شوند. خانم ساتو در این پیام با اشاره به اینکه گزارش‌هایی از اعترافات اجباری معترضان دریافت کرده نوشته است امروز نمی‌دانیم چند نفر بازداشت شدند، در کجا نگهداری می‌شوند یا در چه شرایطی به سر می‌برند. نمی‌دانیم چند نفر به اعدام محکوم یا تاکنون اعدام شدند. خانم ساتو تصاویری از مکاتباتش با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پرونده چند نفر از بازداشت شدگان را منتشر کرده و نوشته است مقام‌های جمهوری اسلامی منابع گزارش را ناآگاه یا دارای رویکرد خصمانه خواندند و ادعا کردند تمام روندهای قضایی قانونی بوده است. 62مین دوره نشست امنیتی مونیخ از امروز جمعه کار خود را با حضور ده‌ها سران کشورهای مختلف در این شهر جنوبی آلمان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز می‌کند. قرار است رهبرانی چون امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و وانگی وزیر خارجه چین در این نشست حضور یابند. مسئولان این نشست حضور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را به دنبال سرکوب اعتراضهای اخیر در ایران لغو کردند. شاهزاده رضا پهلوی قرار است روز شنبه فردا در این نشست سخنرانی کند. قرار است چند تجمع از سوی ایرانیان خارج از کشور همزمان با نشست امنیتی مونیخ در این شهر برگزار شود. پلیس آلمان گفته پیش بینی می‌کند در یکی از این تجمع‌ها در روز شنبه تا 100,000 نفر شرکت کنند. و مراسم افتتاحیه 76مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلینالِ دیشب در پایتخت آلمان برگزار شد و گروهی از سینماگران با در دست داشت گرفتن تصاویری علیه حکومت ایران و در حمایت از اعتراضهای اخیر بر فرش قرمز آن حاضر شدند. یاسمین طباطبایی بازیگر آلمانی ایرانی تبار، نرگس کلهر فیلمساز ایرانی تبار مقیم آلمان و کارولین هرفورت بازیگر آلمانی از جمله سینماگرانی بودند که با تصاویر و پلاکاردهای علیه حکومت ایران در مراسم افتتاحیه حضور پیدا کردند. از سینماگران ایرانی دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه از جریان سینمای مستقل و غیر رسمی ایران در این دوره جشنواره برلین که ریاست هیئت داوران آن را ویم وندرز فیلمساز شناخته شده آلمانی بر عهده دارد به نمایش در می‌آید.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
بله، همونطور که در خبرهای بابک هم شنیدید، پنتاگون ناو هواپیمابر جرالد فورد رو به سوی خاورمیانه اعزام کرده. این بزرگترین ناو هواپیمابر جهان هست که از دریای کارائیب به سمت خاورمیانه به راه افتاده. جمشید زند همکارم در استودیو با ما هست تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. جمشید، چی میدونیم از این ناو و دستوری که صادر شده؟
فرشته، این ناو هواپیمابر همونطوری که در خبرها اومد در چند ماه گذشته به دریای کارائیب اعزام شده بود برای عملیات نظامی احتمالی آمریکا و ونزوئلا که سرانجام با دستگیری نیکولاس مادورو تموم شد. در حقیقت این عملیات و در اون منطقه بود که در روزهای گذشته هم گزارش‌های مختلفی از جمله وال استریت جورنال گزارش داده بود که احتمال داره این ناو هم دستور داده بشه که به سمت آبهای منطقه خاورمیانه حرکت بکنه و دیروز بالاخره تایید شد که چنین دستوری صادر شده و به ملوانان و فرماندهان این ناو هواپیمابر که بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا هست دستور داده شده که عزیمت بکنه به سمت آبهای منطقه. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هم چند هفته پیش مستقر شد در آبهای منطقه و بسیار نادر هست که دو ناو هواپیمابر بزرگ ارتش ایالات متحده همزمان در منطقه مستقر بشن. از طرف دیگه در چند هفته اخیر ما شاهد بودیم که پایگاه‌های زمینی و دریایی ایالات متحده در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم سطح آمادگی خودشون رو بالا بردن برای حملات احتمالی اگر دونالد ترامپ دستورش رو صادر بکنه. ولی آقای ترامپ دیروز هم در جمع خبرنگاران در کاخ سفید یک بار دیگه هم تأکید کرد که خواهان همچنان ادامه مذاکرات با ایران و رسیدن به یه توافقی هست سر برنامه هسته‌ایش که هشدار داد. دوباره تکرار کرد آقای ترامپ که اگر توافقی حاصل نشه برای ایران بسیار دردناک خواهد بود و برای اولین بار هم در پاسخ به خبرنگار که بازه زمانی رو پرسیده بود گفت که احتمالاً چنین توافقی میتونه با ایران در عرض یک ماه آینده حاصل بشه. اظهار امیدواری کرد که مقامات جمهوری اسلامی این تمایل رو نشون بدن که به توافق بسیار منصفانه و بسیار خوب به قول آقای ترامپ برسن. ولیکن هنوز معلوم نیست که موضع‌گیری مقامات ایرانی چی هست. آقای ترامپ از چند ماه پیش گزینه دوگانه مذاکره و نظامی رو پیش برده، آمادگی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه بیشتر شده. همزمان ولی آقای ترامپ در هر موقعیتی که هست تأکید میکنه که ترجیحش همچنان رسیدن به توافق با ایران هست. کشورهای منطقه هم در چند هفته گذشته فعالیت‌های دیپلماتیک شدیدی داشتن، هم حضوری با آقای ترامپ ملاقات کردن، هم مذاکرات تلفنی از ترکیه، قطر، عربستان تا بقیه کشورها سعی کردن که از سطح تنش بین دو کشور رو مقداری کم بکنن. روز چهارشنبه هم آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفری که قرار بود در هفته آینده به واشنگتن انجام بشه برای شرکت در مذاکرات شورای عالی صلح دونالد ترامپ برای نوار غزه جلو انداخت و روز چهارشنبه یک ملاقات 3 ساعته با دونالد ترامپ در کاخ سفید داشت که به ندرت دیده شده که بعد از چنین ملاقاتهایی کنفرانس خبری برگزار نشه. ولی روز چهارشنبه کنفرانس خبری برگزار نشد. تنها آقای ترامپ بعد از پایان ملاقاتش با آقای نتانیاهو و چند نفر از مشاورانش این ملاقات و این مذاکرات به آقای نتانیاهو رو بسیار مثبت توصیف کرد، ولی باز هم تأکید کرد که تصمیم نهایی با اونه و ترجیح میده که به یه توافقی برسه. آقای نتانیاهو هم دیروز قبل از اینکه واشنگتن رو ترک بکنه گفت که امیدواره آقای ترامپ بتونه به یه توافق با ایران برسه، ولی باز هم تکرار کرد که توافق خوب از نظر اسرائیل باید مسئله هسته‌ای ایران، برنامه‌های موشکی بالستیک و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو هم شامل بشه، و در این حال اظهار بدبینی کرد که چنین توافقی قابل رسیدن هست.
ممنون. جمشید زند بود همکارم در ارتباط با همین موضوع. آسوشیتد پرس به نقل از یک منبع در وزارت جنگ آمریکا گفته که حرکت ناو یو اس اس جرالد فورد به سمت خاورمیانه در راستای بررسی‌های دونالد ترامپ برای احتمال اقدام نظامی علیه ایران است. همونطور که جمشید هم گفت، همزمان مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور هم در جریان هست با واسطه‌گری عمان. اما یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران هنوز هم میتونه از رویارویی نظامی بین دو کشور جلوگیری بکنه. اما یکی از بزرگترین استقرارهای نظامی تاریخ آمریکا در خلیج فارس به سرعت در حال شکل گیریه. بیشتر از گلناز اسفندیاری.
کارشناسان میگویند هدف از تشدید استقرار نظامی آمریکا در خاورمیانه ارائه گزینه‌های نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست تا اگر خواست تهدیدهایش برای حمله به ایران به دلیل عدم توافق هسته‌ای و سرکوب معترضان را عملی کند. در پی سقوط شدید ارزش پول ایران که آذر ماه بار دیگر اوج گرفت، اعتراض‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی در کشور آغاز شد و نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. امین طرزی، استاد مطالعات راهبردی در کالج نظامی تفنگداران دریایی گفت، تجمع نیروها نوعی اهرام فشار ایالات متحده علیه ایران است تا در پی مذاکرات به توافقی دست یابد.
Pressure applied by the United States on Iran to come to a negotiated agreement.
آقای طرزی گفت موقعیت ارتش آمریکا در خلیج فارس به دنبال تقویت نیروها پرقدرت شده است که این شامل توان دریایی و پدافند دفاع هوایی به علاوه قابلیت‌های تهاجمی هوایی می‌شود. آقای طرزی گفت حضور ارتش آمریکا در خلیج فارس از نظر شمار نیرو شاید بزرگترین مورد نباشد. منطقه‌ای که ایالات متحده در سالهای گذشته برخی از جنگ‌های خارجی خود را انجام داده است. صدها هزار سرباز آمریکایی در دو عملیات بزرگ به رهبری ایالات متحده علیه عراق مشارکت داشتند. جنگ خلیج فارس در سال 1991 که کویت را از اشغال عراق آزاد کرد و تهاجم سال 2003 به عراق که رژیم صدام حسین را سرنگون کرد. آقای طرزی گفت جوهره جنگ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. حتی نسبت به سال 2003 اینها دارایی‌هایی هستند با توان بیشتر اما با ردپای بسیار کوچکتر. دونالد ترامپ بارها هشدار داده است اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش توافقی انجام ندهد، شاهد تهاجمی به مراتب بدتر از حمله‌ای خواهد بود که در تیر ماه علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شد.
We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out.
آقای ترامپ گفته است یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حرکت است و می تواند با خشونت مأموریتش را به سرعت انجام دهد. فرماندهی این ناوگان با ناو هواپیما بر یو اس اس ابراهام لینکلن است که چند شناور جنگی پیشرفته آن را همراهی می کنند و در مجموع یک ناو گروه ضربت را تشکیل می دهند. هفته گذشته یکی از جنگنده های این گروه یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرد. دیوید دیراش، استاد مؤسسه تیر مارشال در واشنگتن گفت شناورهای چند منظوره‌ای همکنون در صحنه عملیاتی خلیج فارس حضور دارند. همه اینها توان انجام حملات موشکی و همچنین قابلیت‌های پیشرفته پدافند دریایی و هوایی را دارند. دونالد ترامپ روز 21 بهمن گفت اگر مذاکرات با ایران شکست بخورد، ممکن است یک گروه ضربت ناو هواپیمابر دوم را نیز برای مشارکت در اقدام نظامی به منطقه اعزام کند. دیراش گفت نیروهای آمریکا که اکنون در اطراف ایران هستند چابکترند. او افزود این استقرار خیلی کوچکتر است و افزایش یا کاهش مقیاس آن بسیار آسان‌تر است. دیراش همچنین گفت تقویت ظرفیت نظامی آمریکا همچنین این امکان را فراهم می‌کند که واشنگتن دوباره از بمب افکن‌های استراتژیک B2 استفاده کند، همانطور که اول تیر ماه برای حمله به عمق خاک ایران از آنها بهره برد. او گفت این بمب افکن‌ها می‌توانند از خود ایالات متحده یا از دیگو گارسیا به پرواز درآیند. آمریکا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند یک پایگاه مشترک نظامی با بریتانیا دارد. منطقه خلیج فارس بخشی از حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام است، جایی که سلطنت نشین‌های سنی ثروتمند شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر میزبان پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی آمریکا هستند. برآوردها حاکی است که در حال حاضر تا 40,000 نیروی دریایی آمریکا در این منطقه حضور دارند. پایگاه هوایی العدید در قطر مقر اصلی سنتکام است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و از آنجا تأمین امنیت برخی از پرترافیک ترین مسیرهای کشتیرانی جهان در خلیج فارس و دریای سرخ را بر عهده دارد. پایگاه‌ها و شناورهای اضافی آمریکا نیز در اردن، دریای سرخ و مدیترانه پراکندند. در عراق و سوریه نیز حضور نظامی آمریکا عمدتاً معطوف به عملیات ضد تروریسم علیه گروه افراطی داعش بوده است. برایان کارتر، مدیر پژوهش در پروژه تهدیدهای بحرانی در اندیشکده امریکن انترپرایز در واشنگتن گفت افزایش عظیم حضور دریایی، هوایی و پدافندهای هوایی نشان می‌دهد که ایالات متحده بسیار جدی است.
Massive increase in naval presence, in air defenses, does signal the United States is very serious.
آقای کارتر گفت واشنگتن سامانه‌های پدافند هوایی را وارد می‌کند تا به دفاع از پایگاه‌هایش و متحدان آمریکا در برابر هر گونه حمله از جانب ایران کمک کند. او گفت نیروی دریایی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد، چون شناورهای دریایی می‌توانند به رهگیرهای هوا به هوا یا زمین به هوا مجهز شوند تا موشک‌های مهاجم را سرنگون کنند. واشنگتن در سراسر خاورمیانه پدافندهای هوایی و موشکی خود را تقویت کرده است. در هفته‌های اخیر آمریکا تعداد بیشتری از رهگیری‌های سامانه دفاعی تاد و سامانه پدافند موشکی پاتریوت را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اردن ارسال کرده است. پاتریوت در زمینه مقابله با پرتاب‌های کم ارتفاع و کوتاه برد مؤثر است. تاد برای رهگیری موشک‌های بالیستیک در ارتفاعات بالا طراحی شده است. کارتر می‌گوید در مقابل توان دفاعی ضعیف ایران، ظرفیت دفاعی آمریکا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دهه گذشته بسیار قوی است. او افزود این یک عدم تناسب مهم است که باید هنگام فکر کردن به حملات احتمالی پیش رو در نظر داشته باشیم.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید و همزمان با همین تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته هر توافقی با ایران باید علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران رو هم در بر بگیره. پرسش‌های تازه این مسئله در درباره جهت‌گیری واقعی مذاکرات و سطح هماهنگی واشنگتن و تل آویو و چشم‌انداز تنش یا واکن توافق رو مطرح کرده. رویا ملکی با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، در همین زمینه گفتگو کرده.
من فکر می‌کنم خیلی تغییری کرده باشه. از اول هم گفته که چند تا شرط گذاشته روی میز و دو راه داره جمهوری اسلامی. شرط‌ها رو پشت میز بپذیره و اگر از پشت میز مذاکره بلند بشن و وقت با گزینه نظامی مواجه میشن. این کماکان در همون راستا تفاوتش این بود که الان برای بار اول بود که یه زمانبندی هم مشخص کرد. در جواب یکی از خبرنگارا گفت توی یک ماه آینده، توی این ماه، حالا این ماه منظورش یک ماه آینده است که بقیه فوریه است اون رو نمیدونیم، ولی میشه انتظار داشت که لااقل در یک ماه آینده اگر که باز تغییر نده، و خب این به مسائل نظامی هم بستگی پیدا میکنه، اگه مذاکرات به نتیجه نرسه اون وقت وارد فاز دوم اونطوری که خودش گفت که فاز نظامی باشه میشیم.
خب این فاز دوم نظامی که شما الان بهش اشاره میکنید هنوز مشخص نیست، فقط که از اون سو ترامپ هنوز مشخص نکرده که آیا بحث موضوع موشکی و نیروهای نیابتی هم در این توافق گنجانده شده یا خیر، آن چیزی که بنیامین نتانیاهو روش تاکید داره. به نظر شما این تاکید بنیامین نتانیاهو تا چه اندازه میتونه دامنه مذاکرات رو پیچیده تر کنه و روش تاثیر بذاره؟
من فکر نمی کنم که واقعا از موزه موشک‌های بالستیک کوتاه بیاد، به خاطر اینکه فقط منافع اسرائیل نیست اینجا. آمریکا الان در منطقه یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو به خطر میندازه اینه که پایگاه‌های آمریکا در تیررس موشک‌هان دیگه. بنابراین این که این برداشت هست که این خواسته فقط خواسته بنیامین نتانیاهو به نظرم دقیق نیست، چون برای منافع آمریکا در منطقه هم مسئله ایجاد میکنه. چرا الان مسئله هسته‌ای اصلا مسئله است؟ به دلیل اینکه آمریکا نمیخواد درگیر منطقه خاورمیانه باشه، میخواد اینجا یک ثبات نسبی داشته باشه، مسئله غزه رو حل بکنه، اینجا آروم باشه، بتونه تمرکز کنه روی چین و رقابتش باشه و اونجا رو مهار بکنه. و خب این سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله منطقه موشکی و هسته این سه تا مؤلفه عملاً منافع آمریکا رو با تهدید مواجه می‌کنه، چه منافع استراتژیک و راهبردیش در جهان که مهار چینه، چه اون منافعش در منطقه که باید برگرده اینجا رو مدیریت بکنه. به خاطر همین من اختلاف ماهوی جدی نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم که توی این دوره از مذاکرات، چون خبرهایی هم که اومده در مورد مذاکرات همینه که جمهوری اسلامی اصرار داره که مسئله هسته ای آمریکا میگه نه بقیه هم هست، به همین دلیل هنوز تاریخ فاز دوم مذاکرات هم مشخص نشده، اینا هنوز دارن گفتگو میکنن.
خب
در مورد مذاکرات به نتیجه برسن.
مذاکراتی که دیشب بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن در نهایت نه مذاکرات یا کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد و خبرهایی که ازش اومد فقط این که یک گفتگو، یک نشست خوب بود. فکر میکنید با توجه به صحبتی که شما کردید آیا میان رویکرد دونالد ترامپ و نگرانی های اعلام شده اسرائیل واقعا هماهنگ کامل وجود داره یا میشه اختلافات پنهانی وجود داشته باشه که این مذاکرات خیلی چیزهاش علنی نشد و در حد اینکه گفتگوی خوبی بود به پایان رسید؟
من فکر کنم دو مسئله مشخص نبود این گفتگو بود. یه بخش، یه محور گفتگو مسئله شورای صلح غزه است، مربوط به مسئله غزه است که اونجا بین دولت نتانیاهو و آقای ترامپ اختلاف جدیه و آقای نتانیاهو هم میدونه که زورش به ترامپ نمیرسه و نمیتونه این رو عمومی مطرح بکنه. بخ همین دلیل هم در پوشش مسئله ایران اومد و میدونیم هفته آینده که افتتاحیه این شوراست و قرار خیلی از کشورها از جمله ترکیه، قطر و مصر رهبرانشون بیان، آقای نتانیاهو الان اعلام کرده که نمیاد برای اون نشست. اونجا محل اختلاف بوده و یکی از دلایل عمومی نشدن مسئله نشست همینه. مسئله دوم در مورد ایران، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده جدید رو آورده بودن که در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن که این در راستای هماهنگی نزدیک این دوتا با همه. من فکر میکنم چرا احتمالاً در مورد سطح حمله و گستردگی حمله و شاید حتی زمانبندی حمله بین اسرائیل و آمریکا یه اختلافاتی باشه، یعنی احتمالاً آقای نتانیاهو بخواد که هرچه سریعتر یک حمله گستردهی که به حذف رهبران رده یک جمهوری اسلامی می انجامه زودتر اینا انجام بدن، ولی آقای ترامپ ممکنه که به دلایل لوجستیکی یا هر دلیل دیگه از جمله اینکه میخواد اعتبارش خصوصا چه در داخل آمریکا چه با همپیمانانش حفظ بشه، میخواد مذاکرات رو جلو ببره و از نظر لوجستیکی در خاورمیانه آماده تر بشه. ممکنه در مورد مسئله زمان و سطح حمله اینا هنوز اختلافاتی داشته باشن، ولی فکر نمیکنم در مجموع با هم اختلافات جدی داشته باشن، چون در نهایت آقای ترامپ اگه قرار باشه حمله ای هم باشه میشه انتظار داشت انقدر گسترده باشه که برای یه مدتی مشکلات موشکی و تهدیدات هسته‌ای موشکی جمهوری اسلامی برطرف بکنه، گرچه تا وقتی که جمهوری اسلامی و رهبرش با این کلیت سر کار باشن، اون اراده هست و اون سیاست ها دوباره یه جایی برمیگرده.
با تاکید به صحبت های شما که اشاره کردید، اینها هر دو در یک راستا صحبت میکنن، موضوع موشکی هم همونطور خاص آمریکا و هم خاص بنیان نتانیاهو اسرائیل هستش، فکر میکنید با این مباحث چقدر میشه به آینده مذاکرات امیدوار بود، آینده‌ای که در یک ماه حالا بهش فرصت داده شده برای اولین بار؟
من واقعیتش خیلی خوشبین نیستم که مذاکرات این چارچوب به جایی برسه، به دلیل اینکه خب جمهوری اسلامی اگه قرار باشه این چیزی که الان هست در خارج از مرزهای خودش نباشه، دیگه جمهوری اسلامی نیست و یه بخشی از اون نیروهای وفادار و نیروهای سرکوب خودش رو هم در داخل از دست میده، چون روی دوتا ستونی استوار بوده در این سالها که یه ستونش مسئله ایدئولوژی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برای اون نیروهای وفادار بوده، یه ستون دیگه‌ش هم روی رانت استوار بوده که این وضعیت فعلی ایزوله بودن ایران و تحریم ها و این میزان فشار باعث شده که یه عده‌ای بتونن که قدرت و اقتصاد و سیاست رو در دست خودشون بگیرن و قبضه کنن و یه الیتی باشن. این دو ستون در واقع جمهوری اسلامی سرپا نگه داشتن، دو ستونی بودن که اینا بهش تکیه کرده. اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی مشکلاتش رو با غرب و اسرائیل حل بکنه و قرار باشه در خارج از مرزهای کشور عادی باشه، این به این معنیه که از نظر اقتصادی یه مقدار جای رقابت باز میشه و اون رقابت برای این افرادی که رانت دارن منفیه و از دست کشیدن از اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی اون نیروهای ایدئولوژیک رو از جمهوری اسلامی میگیره. به خاطر همینه که در این شرایط با تا زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده است در کاره، خیلی بعیده که اون عقب نشینی بکنه. اون روی کردش مثل رهبر قبلی نیستش که حاضر باشه جام زهر به این شکل، یعنی شکست واقعی رو بپذیره.
فرشته پزشک بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن واشنگتن. اما محمد زرقامی از حسین آریان، کارشناس دفاعی و نظامی در نیوکاسل انگلستان، درباره گنجانده شدن یا احتمال گنجانده شدن برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در مذاکرات واشنگتن تهران پرسیده که این مسئله خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. بشنویم این گفتگو رو.
در یه تصویر کلی بخوایم این رو نگاه بکنیم، این است که توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی پس از جمهوری اسلامی نظر اسرائیل است که بیاد پایین.
چون دیدم که به نظر میاد آقای آریان فقط ترکیه هست یکی از کشورهایی که موشک‌های دوربرد داره و کشورهای دیگه منطقه مثلا عراق و اینها هم ندارن، یعنی حتی جمهوری آذربایجان هم چنین موشک‌هایی در اختیار نداره که اون برد طولانی رو داشته باشه. آیا این به خاطر مسئله امنیتی اسرائیل نیست و از طرفی رفتار خود جمهوری اسلامی که موجب شده که اسرائیل تاکیدش رو بگذاره روی مسئله موشکی و توان موشکی ایران که به عنوان تنها توان نظامی ایران هم در نظر گرفته میشه در حال حاضر؟
کشورهای دیگه دارند، عربستان سعودی موشکایی رو داره که بردش به اسرائیل میرسه، دیگر کشورها هم دارن. حالا اسرائیل اینجوری فکر میکنن که این توان موشکی ایران یک توان بومی است، گرچه کمک از خارج میگیره و حالا داره کاری میکنه که توان موشکی خودشو بالا ببره، تنها توان بازدارندگیه. میگه اگر ایران رو به حال خودش بذاریم، حالا جمهوری اسلامی و یا پس از جمهوری اسلامی، این میتونه شمار این موشک‌ها رو ببره بالا. حد زدن که این میتونه مثلا تا سال 2028 یه چیزی حدود 7-8 هزار موشک داشته باشه و بعد فکر میکنن اگه درگیری پیش بیاد به جای 36 موشک یه مرتبه 100 موشک اگه به اسرائیل برسه، این چه خساراتی وارد میکنه. به همین جهته که تمرکز نتانیاهو فعلا روی برنامه هسته‌ای نیست، برای اینکه اون رو میدونن ناکارآمد شده و فعالیتی نیست. این
برای جمهوری اسلامی مسئله است آقای آریان، اما پس جمهوری اسلامی مشخص نیست که خب چه حکومتی خواهد بود، آیا اون حکومت اصلا میخواد چه روابطی رو با اسرائیل در آینده داشته باشه؟
همه میگویند که جمهوری اسلامی اول و آخر و مهمترین مسئله است در اینجا. بسیار خوب، ولی اسرائیل داره پس جمهوری اسلامی رو فکر میکنه. شما وقتی توان نظامی یک کشور رو پایین میبرید و برایش محدودیت قائل میشید، یعنی واقعا دارین منافع ملی اون کشور رو دارین ازش میگیرید. ببینید از نظر مقررات بین المللی هیچ مرامنامه‌ای نداریم، بر طبق MTCR یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی و همینطور مرامنامه لایحه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک یعنی NCOC، تمام اینا که در سطح بین‌المللی هست، اینها مقررات و به طور کلی رژیم‌های داوطلبانه هستند. هیچ مقرراتی نیست که شما جلوی کشور رو بگیرید که شما نمیتونید این موشک و اون موشک رو نداشته باشید. اینا موشک‌های متعارفی تمام این کشورهای منطقه عرض کردم، کلی موشک‌های بسیار مهم و مدرن از کشورهای خارجی گرفتن.
الان با توجه به فشاری که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل وارد میکنه برای اینکه به هر حال این موضوع در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا گنجانده بشه و در نتیجه آقای ترامپ هم پاسخی که داده، آخرین پاسخش پس از دیدار با آقای نتانیاهو این بوده که به مذاکرات ادامه میده و همچنان مذاکره رو راه حل میدونه، اما آوردن چنین چیزی در میان مذاکرات، صحبت ازش، چه آینده‌ای رو پیش روی مذاکرات خواهد گذاشت و اصلا وقتی که ما میدونیم طرف مقابل جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، صحبت ازش آیا میتونه نتیجه خاصی رو در پی داشته باشه یا باید از همکنون ما مذاکرات رو پایان یافته تلقی کنیم حتی اگر که به دور بعدی برسه و پای میز هم بشینن؟
اگر مبنای کار رو بخوایم موشک بذاریم، به باور من مذاکرات راه به جایی نخواهد بود. و اینکه پرزیدنت ترامپ حالا هی مرتب اشاره میکنه که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی کنار بیاییم به بعد ناو هواپیمابر و تمام تمهیدات ایران قایم شده که لیستش بسیار طولانیه، حتی هواپیمای F-35 به بریتانیا فرستاده، بریتانیا هواپیمای C-5 به قبرس فرستاده، بمب افکنای استراتژی خودشون در دیاگو گارسیا ساکن کردن و تمام این تمهیداتی قائل شده، اینها به باور من برای اینی که این احساس هست که کار به نتیجه نمیرسه اگه مسئله موشک در بین باشه. اگر بخواد آمریکا کنار بیاد، اسرائیل نمیاد، آقای نتانیاهو که رفته با ترامپ داره صحبت میکنه، صحبتش همش بر روی این مسئله است که شما بایستی این موضوع موشکی رو لحاظ بکنید، موضوع اسرائیل رو و احساس اون تهدیدی رو که داره باید این رو شما لحاظ بکنید. بنابراین اگر وضع به همین صورت پیش بره و اصرار باشه، کار به جایی نخواهد رسید. تمهیدات لازم را آمریکا قائل شده و دست به حمله نظامی خواهد زد و این حرفایی هم که پرزیدنت ترامپ میزنه یه بخشش میتونه واقعا فریب باشه. بنابراین سایه جنگ کماکان بر روی ایران گسترده است و این همه نقل انتقالات نظامی رو بی جهت انجام ندادن، هم برای دفاع پایگاه‌های خودشون، هم برای حمله و حتی صحبت از اینه که یک ناو هواپیمابر دیگر را هم به منطقه اعزام بکنیم. ولی در سطح فعلی، یعنی اون چرا که فعلا آمریکا در منطقه داره، جنگ میتونه صورت بگیره، حملات در سطح گسترده نه ولی در سطح متوسط خواهد بود. اگه ناو هواپیمابر دیگه بیاد، اون وقت حملات بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین یه مقداری از اینها جبسازی است، یه مقداری دیگرش برای اینکه جمهوری اسلامی رو خول بدن، به قول اون برینکمنشیپ، به طرف به حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپداره که میتونن حداکثر امتیاز رو ازش بگیرن. ولی من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بخواد برنامه موشکی رو کنار بذاره.
حسین آریان بود، کارشناس دفاعی و نظامی در نیوکاسل. اما سیاوش منصوری نژاد، یکی از جانباختگان 19 دی در مهشهر کرج است که بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخته. او متولد 17 مهر 1374 و مکانیک بود. با ایوب عبدی، دایی سیاوش منصوری نژاد، در آلمان گفتگو کردم. درباره سیاوش و جزئیات جان باختن او بشنویم.
سیاوش همون فراخانی که داده بودن 18-19 تو کرج، هم جمع تظاهر کننده ها بوده به هر حال، و شب 19 هم همون شب دوم تو همون محشر کرج، جایی که تو خیابون بودن که سر یه پل هوایی، طبق چیزی که ما شنیدیم، معمولی که تیر رو شلیک کرده روی یه پل هوایی بوده که شلیک مستقیم میکرده بچه ها، و سیاوش هم انایی سینه، یعنی دقیقا همون بالای قلبش رو نشونه میگیرن و میزننش، دوستاش میبرنش تا بیمارستان. بعد دیگه اما خب تو بیمارستان که رسیده بوده دیگه تموم کرده بوده بچه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکرش رو آیا همونجا خانواده میتونن ببرن یا اینکه چه اتفاقی میفته؟
دیگه همون دوستاش پیکر سیاوش رو بیمارستان میبرنش خونه. میبرنش خونه که دیگه مادرش و برادرش که میبینن جنازه‌شو، جنازه سیاوش تا 6 صبح طبق فیلم‌ها و چیزایی هم عکسایی هم که داریم تو خونه بوده. یعنی با همون یه پارچه سفید پیچیده بودن دورش و اینا. بعد که جنازه سیاوش تا 6 صبح تو خونه با مادرش و برادرش بوده، دیگه 6 صبح برادرش اینا جنازه رو میبرن یه جایی هست به اسم بهشت زهره سکینه، نمیدونم کرج، نمیگن جو جایی هست
بهشت سکینه کرج،
بله، میبرن اونجا جنازه رو تحویل اونجا میدن و بعدش دیگه فکر کنم کاراشو که انجام میدن تو گواهیش هم که صدور میشه نوشته شده که مثلا مورد اصابت گلوله سلاح جنگی مثلا بوده این تیری که تو بدنش نراوردن اینا.
یعنی در واقع دست مامورا نمیفته، از ابتدا خانواده پیکرشون رو داشتن و خودشون میتونن ببرن و خاکسپاری انجام بدن.
از بیمارستان حالا دوستاش یک کاری کرده بودن که جنازه رو مثلا میدن تحویل دوستاش، ما این کارو کردیم و جنازه رو از تو بیمارستان کشیدیم بیرون، نذاشتیم دست مامورا بیفته.
بعدش چی؟ وضعیت خانواده الان چطور هست؟ آیا تحت فشار هستن؟ چه جوریه وضعیتشون؟
وضعیت خب چون ما بیشتر فامیلامون همه زادگاه اصلیمون خوزستان بوده، شهرستان اندیمش بودیم و اینا، زیاد مامورا یعنی مثلا با دایی یا چه میدونم عمو اینا سر و کاری ندارم. فقط چند روز پیش لباس شخصی ها رفتن در خونه خواهرم، همون که خواهرم که تو کرج بوده، اما خواهرم ما انتقال دادیم به یه شهر دیگه. یعنی من میدونستم که این اتفاق میفته، ما بستگان هماهنگ کردیم و خواهرمو انتقال دادیم به تشییع جنازه‌ش که انجام دادن و اینا. ما دیگه به خواهرمون گفتیم که اونجا نمون.
آقای عبدی، ممکن از خود سیاوش به ما بگید چی میخواست سیاوش؟
سیاوش متولد 74، بعد بچه خیلی خوب، یه تب شعری هم داشت مثلا، بعد وقتا مثلا حتی برام مادرم شعر گفته بود بعد اینکه مادرم فوت میکنه. بعد خیلی آدم ساده مردمی، عاشق موزیک و این چیزا بود و تو همون زن زندگی آزادی هم دنبال اون تونم شرکت کرده بود. من بهش گفته بودم که مثلا زیاد اینقدر تو این چیزا نرو، مثلا میگفت نه دایی، اگه مردم میرن خب ما هم باید بریم، ما هم جز این مردم و این چیزا. بعد عاشق موزیک اینا بود، دوست داشت مکانیک معروفی بشه، عشقش مکانیکی بود. بعد این رشته رو رفته بود دانشگاه اینا دیده بود، تحصیل کرده بود. بعد همین دیگه، بچه دوم خانواده است. اینا دو تا برادر بودن با یه خواهر، خواهر کوچیک‌تره و این پسر دوم بوده و پدرش هم جانبازه همون جنگ 8 سال عراقه، عموش هم شهید جنگه و کاملا بچه معمولی از خانواده کاملا متوسط معمولی.
ایوب عبدی بود، دایی سیاوش منصوری نژاد، از جانباختگان 19 دی در مهشهر کرج. اما اعتراض هنرمندان و ورزشکاران به سرکوب خونین اعتراضات دی 1404 همچنان ادامه داره. برخی از اونها به شیوه های نمادین با خانواده های کشته شدگان همدردی میکنن. بشنویم از مهران کریمی.
اختتامیه کم فروغ جشنواره فجر 1404 در سایه سرکوب خونبار معترضان و سیمرغ‌هایی که کسی برای دریافت آنها حاضر نبود.
سرکار خانم آزیتا حاجیان برای فیلم کافه سلطان. خانم آزیتا حاجیان هم سر فیلم برداری هن. آقای بهرام افشاری برای فیلم زنده شور. آقای کاظم دانشی کارگردان فیلم جایزه آقای بهرام افشاری رو دریافت می‌کنم.
حق بدید بهشون، واقعا رفقا و همکارای من خیلی شجاعن و خیلی دوست دارن، حتی یک نفر از طرفداراشون ناراحت بشه ازشون.
مهدی یزدانی خرم نویسنده فیلم نیمه شب پس از دریافت سیمرغ در 44مین جشنواره فیلم فجر روز چهارشنبه جایزه خود را به جوانان کشته شده در اعتراضات 1404 تقدیم کرد و از نادر جهانبانی سپهبد خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران نام برد.
در یک خانواده نظامی بزرگ شدم. به مادرم گفتم من نامزد شدم و چه کنم، برم نرم؟ گفتش که مهدی اگر بردی و حرفی نزدی از وقایعی که گذشته این یه تیکه شیشه بیارزشه. من تو رو زیر بمبارون جنگ وقتی پدرت تو پدافند هواپیمای عراقی رو ساقط میکرد بزرگ کردم. من با یاد خاطره نادر جهانبانی، عباس دوران، جواد فکوری،
عباس بابایی بزرگ شدم. من با یاد عقابان ایران بزرگ شدم.
نادر جهانبانی در 23 بهمن 57 و به اتهام کلی فساد و محاربه از سوی تشکیلات جدید انقلابی و محاکمه و با جوخه آتش همراه 10 نفر دیگر از مقامات حکومت محمد رضا شاه پهلوی اعدام شد. در همین حال بازیکنان تیم فوتبال خاتون بم که پر افتخارترین تیم لیگ برتر زنان ایران هستند پس از کسب عنوان قهرمانی جام را بالای سر بردند، اما برای ادای احترام به کشته شدگان سرکوب اعتراضات خونبار 1404 ساکت ایستادند و شادی نکردند. علیرضا استاد حاجی سردآور و رئیس کمیته داوران و مربیان مسابقه مردان آهنین از کلیه سمت‌های خود استفاده داد. او در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده علت این کار را کشته شدن مسعود زادپرور، یکی از قهرمانان این حوزه در سرکوب خونبار اعتراضات 1401 اعلام کرد.
عنوان رئیس کمیته داوران کشور و رئیس کمیته مربیان کشور و سردآور مسابقه مردان آهنین دوره گذشته استعفای خودم و از کلیه سمت‌هایی که دارم اعلام میکنم و به هیچ عنوان حاضر نیستم که در مسابقه مردان آهنین روی آنتن بیام. من فقط به خاطر مسعود زادپرور، اون معترض بود ولی تروریست نبود.
در همین حال حمید رحیمی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران هم با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش و اعتراض به سرکوب و کشتار خونبار اعتراضات 1404 از حضور در تیم ملی کنارگیری کرد. هفته گذشته نیز مهدی شریفی بعد از اینکه گل اول بازی فجر سپاسی و تراکتور را وارد دروازه تیم تراکتور کرد، همراه سایر هم تیمی‌هایش خوشحالی انجام نداد و به سبک مرد معترضی که مقابل یگان ویژه روی زمین نشست، پیراهن را به روی صورتش کشید و بر زمین نشست.
هلیچی به خوبی انداخت برای شریفی، شریفی و تک به تک با بیرانوند شریفی و توی دروازه گل برای فجر شهید سپاسی. زننده گل مهدی شریفی،
حرکتی که به شدت مورد توجه قرار گرفت. پیشتر شمار زیادی از چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در داخل و خارج از ایران از اعتراضات دی ماه 1404 حمایت کرده بودند. خبرگزاری تسنیم دی ماه خبر داد دادستانی تهران برای شماری از هنرمندان و ورزشکارانی که از اعتراضات حمایت کردند پرونده قضایی تشکیل داده.
چین یکی از متحدان جمهوری اسلامیه که گزارش‌های متعددی از کمک‌هاش به جمهوری اسلامی در زمینه تشدید سرکوب‌های داخلی منتشر شده. بشنویم مزیلیا جزایری.
در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در ایران که طی آن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند، نقش تجهیزاتی که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده به شدت مشهود بود. به ویژه در زمینه دیجیتال، قطعی مداوم اینترنت برای چند روز پیاپی و اختلالات ادامه دار در شبکه. این اقدامات برمیگردد به برپایی یک مرکز بزرگ در ایران در اسفند ماه سال 1403، مرکزی که با هدف کنترل ترافیک اینترنت تأسیس شده و همه قطعاتش از چین به شرکت هواوی خریداری شده است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بحبوح اعتراضات دی ماه به چین رفته بود، سفری که رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تعمیق همکاری‌های پلیسی ایران و چین توصیف کردند. رادان در حاشیه سفر به چین به خبرنگاران گفت:
تلاش هر دو کشور در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفاده بیشتر از تجهیزات و هوش مصنوعی مورد توافق دو طرف واقع شد.
وانگ شیاونگ وزیر امنیت عمومی چین هم تعمیق همکاری‌های پلیسی میان ایران و چین را در راستای همکاری‌های جامعه راهبردی دو کشور دانست. بنابر داده‌ها و گزارش‌ها چین پشت بسیار از تحولات رویداد در روش سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان ایستاده است، از صادر کردن دکترین سرکوب گرفته تا آموزش فرماندهان سرکوب و فروش تجهیزات به سازمان‌های امنیتی. سال 1399 یک توافق راهبردی با عنوان برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین منعقد شد. سهیل آزادی عضو تحریریه سایت فکت‌نامه که مقیم کانادا است در این باره به رادیو فردا میگوید:
خود معاهده هم بند سومش که اهداف اساسی هم زمینه‌های همکاری تو بند چهارم و اقدامات اجرایی تو بند پنجم یه چارچوب کلی یعنی سطح بالا برای همکاری امنیتی، هر نوع مشاوره فنی و تبادل تجهیزات اینا رو فراهم می‌کنه.
فکت‌نامه یک وبسایت راستی آزمایی فارسی است که مقر آن در کانادا است. دکترین امنیتی چین اولویت را به استقرار نظام و حمایت از امنیت نظام حاکم می‌دهد و آن را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد. بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در گزارشی به مفهوم حفظ ثبات در گفتمان رسمی چین پرداخته که به شکلی عملی به معنای سرکوب هر نشانه ای برای عدم ثبات یا حرکت جمعی و اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی است. انتقال دکترین امنیتی چین به ایران شامل برپایه مفهوم شهر امن هم می شود، مفهومی که برپایه منابع رسانه ای شرکت هواوی آن را تبلیغ می کند. این مفهوم در درجه نخست بر پایه نصب گسترده دوربین‌های هوشمند در اماکن عمومی مجهز به تکنولوژی چهره پردازی با هدف مقابله با مخالفان و کنترل امنیت با ابزارهای رایانه‌ای استوار است. از سوی بنابر گزارش‌های متعدد از سال 2003 میلادی دست کم 8 شرکت چینی متخصص در تکنولوژی‌های تعقیب و مراقبت وارد بازار ایران شده‌اند. شرکت‌هایی که برخی از آنها در معرض تحریم‌های آمریکایی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. سهیل آزادی عضو تحریریه وبسایت فکت‌نامه با اشاره به ضمیمه‌های برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
چند تا بند داره. من از بلند می‌خوام تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت زیرساخت اطلاعات و ارتباطات. بعد سال‌هاشو می‌زنه، مثلا نسل 5م، خدمات اساسی، تجهیزات ارتباط دور یعنی جی پی اس و اینها و لوازم الکتریکی مصرفی، خب موبایل و اینا میشه. همینطور همکاری با همدیگه برای توسعه نرم افزارهای پایه از قبل سیستم عامل و مرورگر آنتی ویروس و غیره. این 5 تا چیزی که اینجا تو بند دال اومده دقیقا نیازهایی که جمهوری اسلامی همیشه داشته، یعنی هم تو توسعه شبکه ملی اطلاعات طور کلی و هم تو توسعه
زیرساخت‌های
نظارت از روی شبکه ملی اطلاعات.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 که مقر آن در بریتانیا است نیز گزارش داده که چین در ازای جریان مداوم نفت تخفیف‌دار ایران متعهد شد که طی 25 سال حدود 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، از جمله در حوزه‌های مانند مخابرات، اطلاعات و فناوری ارتباطات، مانند نقاط تبادل اینترنت بین‌المللی و فناوری‌های ماهواره‌ای. نخستین تحول به سوی سیستم‌های چینی برای فیلترینگ و شنود پس از اعتراض‌های سال 1388 موسوم به جنبش سبز آغاز شد. آن هنگام شرکت‌های آلمانی زیمنس و اریکسون در پی متهم شدن به همکاری با جمهوری اسلامی در شنود و قطع اینترنت به طور کامل از ایران خارج شدند و پس از آن تهران قراردادی با شرکت چینی هواوی منعقد کرد تا جایگزین این دو شرکت آلمانی شود. خبرگزار رویترز نیز سال 2012 میلادی گزارشی منتشر کرد که در آن میگوید بر پایه اسنادی که به دست آورده جمهوری اسلامی نیازش برای شنود و سرکوب دیجیتال را از راه همکاری با هواوی تأمین میکند. آرتیکل 19 نیز گزارش میدهد که انتقال فناوری چینی زیر ساختهای سرکوب ایران را از فیلترینگ و مسدودسازی اینترنت گرفته تا ابزارهای نظارتی تقویت کرده است. بنابراین گزارش دسامبر سال 2010 میلادی شرکت ZTE چین با شرکت مخابرات ایران قراردادی امضا کرد تا فناوری نظارت بر تماس‌های صوتی، پیامک، ایمیل، چت و ترافیک اینترنت با فناوری بازرسی عمیق بسته‌های DPI را ارائه دهد. اما ایجاد یک مرکز بزرگ در اسفند ماه سال 1403 با استفاده از قطعات چینی زمینه سرکوب گسترده دیجیتالی در سال 1404 را فراهم کرد. اما موضوع دوربین‌های مداربسته در ایران از حدود یک سال پیش دچار تحولات بزرگی شد. نخست اینکه خرید را تنها از فهرست شرکت‌هایی می‌توان انجام داد که اداره اماکن اعلام کرده است، شرکت‌های چینی. مراحل بعد مرتبط با نصب و راه اندازی نیز باید زیر نظر پلیس صورت بگیرد. سهیل آزادی از وبسایت فکت نامه در این باره توضیح می‌دهد.
اون چیزی که مطمئنیم که اینا خریدن به خصوص از این 4 تا شرکت هایک ویژن و مینی ویو و تیانلی و ژنجیانگ داهوا، اینا اینه دوربینه. یه قانون جدیدی اخیراً تصویب شده در یک سال گذشته که هر کسی از مراکز خرید و فروشگاه شروع شده که هر کسی که میخواد دوربین نصب بکنه برای CCTV برای مغازش یا محل کارش یا حالا فرض کنیم مرکز خریدی، اینا نمیتونن هر دوربینی بخرن. بعد یه لیست داره اداره اماکن، باید برن از اون لیست تهیه بکنن اولا و بعد یه سیستمی وجود داره به اسم ثبت‌نام. توی اون سامانه اینا باید ثبت‌نام بکنن، این مردم عادی یا برای این جلو در مغازش یه CCTV ببنده، باید اون سامانه ثبت‌نام بکنه، بعد بره دوربین رو بخره حالا از هر تامین کننده ای، بعد بیاد به اینا اطلاع بکنن دوربین رو خریدن. مأمور پلیس میاد توی اون مکان و اصلا چک میکنه که دوربین کجا قرار گرفته. یعنی اینا یک ویوی دارن که کوچه‌های خیابون رو با تجهیزات مردم میتونن ببینن. بعد این مستقیم وصل بشه به اداره اماکن.
تعدادی از شرکت‌های دیجیتالی چینی که در ایران فعالیت می‌کنند عبارتند از شرکت تیندای که متخصص سامانه‌های ویدیوی تعقیب و مراقبت است. این شرکت با وجود اینکه از سال 2022 در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت، اما از حضورش در ایران کاسته نشد و حکومت تهران به وارد کردن تجهیزات از آن ادامه می‌دهد. این شرکت نام سپاه پاسداران را در فهرست مشتریان خود درج کرده است. شرکت هایک ویژن در مرتبه دوم قرار دارد. این شرکت که فعالیت در ایران را از سال 2008 میلادی آغاز کرده نیز متخصص تعقیب و مراقبت از راه سامانه‌های ویدیویی است. شرکت هواوی از سال 2006 میلادی فعالیت در ایران را آغاز کرد و اقدام به نصب دستگاه‌های شناسایی و تعقیب کرد. دستگاه‌هایی که به سامانه‌های امنیتی ایران امکان شناسایی شمار زیادی از معترضان را فراهم کرد. شرکت ZTE سال 2003 میلادی وارد بازار ایران شد. ZTE شرکت‌های مخابرات ایران را به سامانه‌های بزرگ شنود مجهز کرد. شرکت داهوا متخصص در دوربین‌های نظارتی هوشمند است. این شرکت فعالیت در ایران را سال 2013 میلادی آغاز کرد و همچنان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را به دوربین‌های پیشرفته چهره‌پردازی و پیگرد افراد مجهز می‌کند. این شرکت سال 2019 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. شرکت تنسنت نیز دستگاه‌های امنیتی ایران را به اپلیکیشن‌های تماس و تعقیب مجهز می‌کند. این شرکت از سال 2008 میلادی در ایران فعال است. شرکت یونی ویو، سومین شرکت چینی سازنده دوربین‌های مداربسته که معروف به مجهز بودن به تکنولوژی پیگرد نژادی است، نیز از سال 2008 میلادی وارد بازار ایران شد. اینها علاوه می‌شود بر همکاری چین با جمهوری اسلامی در زمینه آموزش افسران امنیتی، همکاری که از سال 2015 میلادی آغاز شد. بنابر گزارش شبکه الحره، بخشی از افسران امنیتی جمهوری اسلامی توسط همتایان چینیشان آموزش داده شده‌اند و این آموزش‌ها شامل تاکتیک‌های کنترل تجمع‌ها و تکنولوژی رصد و نظارت چینی برای سرکوب ناآرامی‌ها می‌شود. دانشگاه امنیت عمومی چین یکی از مراکز برگزاری این دوره‌های آموزشی است.
ایلیا جزائری بود. دولت مسعود پزشکیان عیدی امسال برای کارگران و کارمندان رو بین 10 تا 30 میلیون تومان تعیین کرده. بشنویم از جمشید زند.
هیئت دولت مسعود پزشکیان عیدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را بین 10 تا 31 میلیون تومان تعیین کرده است. عیدی کارگرانی که بیش از یک سال کار کردند بین 21 تا 31 میلیون تومان اعلام شده و عیدی کارمندان و بازنشستگان هم 10 میلیون تومان تعیین شده است. بر اساس بخشنامه دولت، پرداخت هر گونه پول دیگری به عنوان پاداش آخر سال یا عناوین مشابه ممنوع است. دولت مسعود پزشکیان به پرداخت ماهانه 1 میلیون تومان کالابرگ به به بیش از 80 میلیون نفر از شهروندان هم ادامه می‌دهد. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد دولتی گفتند هدف از پرداخت این نوع یارانه در کنار یارانه‌های نقدی و غیر مستقیم که از پیش پرداخت می‌شد برای جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها و تورم است. تورم و افزایش قیمتی که با حذف ارز ترجیحی روند سعودی آن سریع‌تر شده و به رغم وعده‌های دولتیان و پرداخت انواع یارانه هنوز نمی‌تواند مخارج زندگی روزمره خانواده‌ها را تأمین کند. اخیراً روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی قیمت مواد غذایی و هزینه خانوارها پرداخته است. بر اساس این بررسی در حالی که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند 12 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده، تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار سه نفره حداقل 14 میلیون و 260 هزار تومان در دی ماه هزینه داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ها در نخستین ماه زمستان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 90% رشد کرده است. گرچه دولت اعلام کرده که سال آینده حقوق کارگران و کارمندان با در نظر گرفتن حقوق پایه آنها بین 20-43% افزایش خواهد یافت، اما با در نظر گرفتن تورم سالانه 44% در دی ماه و تورم 60% نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد از سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر جلوگیری کند.
76مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلینانه از روز پنجشنبه در آلمان، در پایتخت آلمان آغاز شده. بشنویم از بابک غفوری آذر.
آغاز 76مین دوره جشنواره فیلم برلین با نمایش فیلمی از یک سینماگر زن اهل افغانستان به نام شهربانو سادات. فیلمی با نام مردان خوبی وجود ندارد درباره آخرین روزهای قبل از بازگشت حکومت طالبان در افغانستان. جشنواره برلین که به داشتن رویکرد سیاسی و اجتماعی در برنامه‌هایش معروف است، از سینماگران ایرانی هم در دوره اخیرش دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه را نمایش می‌دهد. فیلم‌هایی خارج از جریان سینمای رسمی و مجوزدار ایران که ادامه رویکرد چند سال اخیر جشنواره‌های مهم بین‌المللی در توجه به جریان سینمای غیر رسمی ایران محسوب می‌شود. امسال سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور ندارند، اما در بخش پانوراما فیلم رویا ساخته مهناز محمدی به نمایش در می آید. فیلمی درباره یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین که مجبور است بین تن دادن به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند. فیلمی درباره تجربه زندان که یک بازیگر زن ترکیه‌ای به نام ملیسا سوزن ایفاگر نقش اصلی آن است و در کنارش چهره‌ای چون مریم پالیزبان و حمیدرضا جاودان بازی می‌کنند. مهناز محمدی پیشتر با ساخت مستندهای مختلف اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و با نخستین فیلم بلندش به نام پسر مادر 3 سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو حاضر بود.
یادش ندادن سلام کنه؟
بابا یک کلم جواب این آدمو بده، همه رو راحت کن دیگه.
چی باید بگم؟ من نمیتونم پسرم ول کنم.
میگن دوتا بچه جوان توی خونه کوچیک توی اتاق معصیت داره.
سزاری هم ویکند ساخته یه محمد شیروانی با مضمونی درباره رابطه دو مرد جوان دیگر فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال است که در بخش فوروم اکران میشود. نادره مشایخی، پیمان یگانه، میلاد احمدزاده، آرمین شیروانی و بیتا جمشیدی به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شدند و تصاویر و اطلاعات منتشر شده از آن نشان می‌دهد مانند دیگر فیلم‌های سازندش با اثری متفاوت با مضمونی خاص روبرو هستیم. دو فیلم کوتاهی که از سینماگران ایرانی هم در جشنواره برلین نمایش داده می‌شوند، مضامینی سیاسی دارند. فیلم خاطرات یک پنجره روایت تلاش‌های شهروندان برای ثبت سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
به جمعیت که نزدیک‌تر می‌شدیم، صدای شلیک تیرها بلندتر می‌شد. بدنمو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دو دعا میکردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله بهمون نخورن. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
این فیلم به کارگردانی مهرانه سلیمیان و امین پاکپرور در بخش نسل به نمایش در می آید. فیلم کوتاه دیگر با نام میوه های ناامیدی در بخش فروم اکران می شود. این فیلم درباره یک فیلمساز ایرانی است که هنگام ساخت مستندی درباره جنگ فلسطین و اسرائیل، ناگهان با آغاز جنگ 12 روزه مجبور به تغییر محل زندگیش می شود. نیما نساج کارگردان این فیلم است. این دوره جشنواره فیلم برلین زیر سایه سرکوب اعتراضهای اخیر و احتمال وقوع جنگی تازه با آمریکا برگزار می شود. تحولاتی که می تواند در جریان حضور سینماگران ایرانی در این جشنواره هم مطرح شود.
همچنان شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از تحولات اعتراضات ایران هستید.